دوستان، این داستان زندگی ما انسان هاست. خدای مهربان همیشه نعمتها را برای ما میفرسته، اما ما گاهی سپاسگزار نیستیم. اما وقتی که سنگ کوچکی به سرمان میفته که در واقع همون مشکلات کوچک زندگی است، با خداوند روی میآوریم. بنابراین هر زمان از پروردگارمان نعمتی به ما رسید، لازم است که سپاسگزار باشیم. در 11 روز از ماه مبارک رمضان از همه شما دوستان عزیز التماس دعا داریم. شما شنونده بخش در زلال رمضان از روی موج جوانی هستید.
قبول باشه از آن طاعات و عباداتتان. تشکر که روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. وقت برنامه امروز ما در همینجا با پایان رسید. لطفاً پروتکل های بهداشتی را رعایت کنید و حتما ماسک بزنین و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنین.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز. تا فردا، خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدارتان. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی. همچنان همراه شما هستیم با تقدیم برنامه ها. خدمت شما عرض میکنم که شما میتوانید برنامه های رادیو دری را
از طریق شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با آدرس‌هایی که خدمت شما اعلام می‌کنم. در تیوتر آدرس ما parstoday/darist، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. شما می توانید سایت ما را هم بازدید کنید، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از این طریق هم برنامه های ما قابل شنیدن است. برنامه های رادیو دری از طریق این امواج پخش می شود. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را هم با ما در میان بگذارید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا لحظات دیگر همکارانم بخش دیگری از خبرها را به اطلاعتان می رسانند. ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول. بررسی نشست مشترک کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی. سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و قطر با هدف تحکیم و توسعه روابط دو جانبه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نشست سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان در استانبول برگزار شد. به گزارش شبکه تلویزیونی تی‌آر‌تی، موضوع اصلی نشست سه جانبه ترکیه، افغانستان و پاکستان مبارزه با تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و امنیت بود. در این نشست مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه، محمد حنیف اتمر و شاه محمود قریشی وزرای خارجه افغانستان و پاکستان درباره برقراری صلح بین الافغانی، حمایت از افغانستان متحد، دموکراتیک، مستقل و یکپارچه گفتگو کردند. بر اساس این گزارش وزرای سه کشور بر تقویت ارتباطات منطقه‌ای از طریق توسعه ترانسپورت، تجارت، انرژی، تعامل میان ملت‌ها، آموزش، مبادلات فرهنگی، اجتماعی و گردشگری تاکید کردند. سه کشور افغانستان، پاکستان و ترکیه در بیانیه پایانی نشست از طالبان خواستند بر تعهدش برای دستیابی به صلح بلند مدت در افغانستان از طریق مذاکره پایبند باشد. نشست مذاکرات صلح بین الافغانی در استانبول بین دولت افغانستان و طالبان با منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور قرار بود امروز برگزار شود، اما تا
طالبان اعلام کرده که در این نشست حاضر نمی شود مگر اینکه زندانیان این گروه آزاد شوند و نام رهبران طالبان نیز از لیست سیاه سازمان ملل خارج شود. حمله پهپادی طالبان به مرکز نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی بنگی ولایت تخار 7 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آوا، منابع امنیتی در ولایت تخار گفتند عصر دیروز طالبان با پهپاد به قرارگاه فتح‌خان، یکی از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی در ناحیه چشمه ولسوالی بنگی این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن 7 نیروی خیزش مردمی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. فتح‌خان از فرماندهان مشهور ولسوالی خان‌آباد کندوز است که در برابر طالبان در کندوز و مناطق از ولایت تخار در حال نبرد است. این در حالی است که قبل از این نیز طالبان با پهپاد چندین بار مواضع حکومتی و امنیتی را هدف قرار داده بودند. 187 عضو گروه طالبان در عملیات 48 ساعت گذشته نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد در حملات دو روز گذشته نیروهای نظامی و پلیس افغانستان با مواضع طالبان در ولایات غزنی، ننگرهار، پکتیا، بلخ، هرات، غور، هلمند، قندهار و میدان وردک 187 عضو طالبان کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. در این بیانیه آمده است که در این درگیری ها مقدار زیادی مهمات و بیش از 280 مین گروه طالبان نیز کشف و منهدم شده است. در روزهای اخیر درگیری بین نیروهای افغان و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان به شدت افزایش یافته است و تلفات دو طرف و غیر نظامیان نیز افزایش را نشان می‌دهد. خبرگزاری ایرنا در گزارشی از حضور نظامی 20 ساله آمریکا در افغانستان یکی از رهاوردهای نشغال را کشته شدن 241,000 نفر اعلام کرد. با گزارش ایرنا 71,000 نفر از این کشته شدگان غیر نظامی هستند. در این مدت همچنین 71,000 نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و 85,000 عضو گروه طالبان کشته شدند. این گزارش می‌افزاید حدود 2400 نظامی آمریکایی و شماری از نیروهای عضو ناتو در 20 سال اشغال افغانستان کشته شدند. به گفته مقامات افغان هزینه جنگ افغانستان در دو دهه 2.2 تریلیون دلار شده و نتیجه‌اش تخریب، ویرانی و افزایش بیکاری بوده است. نابودی زیرساخت‌های افغانستان، تخریب اراضی زراعی، فقیر شدن مردم آبرومند، بیکاری فزاینده و نداشتن آینده روشن برای جوانان و مهاجرت از کشور از دیگر رهاوردهای خانمانسوز حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران از بررسی کمیسیون مشترک برجام در مجلس با حضور معاون سیاسی وزیر خارجه خبر داد. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران از بررسی نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه خبر داد. عمویی گفت نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با محوریت بررسی نشست مشترک کمیسیون برجام فردا یک شنبه با حضور اعضای کمیسیون و عراقچی برگزار خواهد شد. دور پنجم از 18 نشست‌های کمیسیون مشترک برجام روز سه شنبه هفته گذشته در وین برگزار و قرار شد گفتگوها این هفته نیز ادامه یابد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس هیئت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین ضمن تصریح مجدد اصول و مواضع ایران در ارتباط با توافق هسته‌ای و مسیری که باید طی شود روند کنونی گفتگوها را رو به جلو ارزیابی کرد. عراقچی تاکید کرد که هیئت ایرانی هر زمان که روند گفتگوها به سمت زیاده‌خواهی، وقت‌کشی و چانه‌زنی‌های غیر منطقی برود گفتگوها را متوقف خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و قطر ورای زنی با مقامات این کشورها با هدف تحکیم و توسعه روابط دو جانبه خبر داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران فردا در صدر هیئتی برای دیدار و گفتگو با مقامات عراق و قطر عازم این کشورها می شود. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه ایران، سفر ظریف به دو کشور قطر و عراق در چارچوب توسعه مناسبات فیما بین، گفتگوهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام می شود. وزیر امور خارجه ایران در قطر و عراق با مقامات عالی رتبه این دو کشور دیدار و تبادل نظر خواهد داشت. رئیس جمهوری روسیه فرمان مربوط به اقدامات متقابل در برابر هر نوع اقدام غیر دوستانه از طرف سایر کشورها امضا کرد. با گزارش خبرگزاری نوستی، دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز گذشته با امضای فرمانی دولت را موظف کرد تا اقدامات مشخصی را برای پاسخگویی به اقدامات خصمانه کشورهای خارجی که منافع ملی و امنیتی روسیه را به خطر بیندازد اعمال کرده و اصولی را در این رابطه در نظر بگیرند. طبق این گزارش، این سند با هدف دفاع از منافع و امنیت روسیه محدود شده و در صورت ضرورت با تعطیلی سفارت‌ها و کنسولگری‌های کشورهای متخاصم و همچنین ممنوع شدن فعالیت ارگان‌ها و مؤسسات دولتی این کشورها و لغو توافقات کاری تجاری با شخصیت‌های حقیقی در خاک فدراسیون روسیه همراه خواهد شد. در دستور پوتین در این زمینه یادآوری شده است که این محدودیت‌ها در خصوص شهروندان کشورهای متخاصم که با نمایندگی از دولت‌های مطبوع خود در نمایندگی‌های دیپلماتیک یا ارگان‌ها یا مؤسسات دولتی حضور می‌یابند اعمال نخواهد شد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. نشست سه‌جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه در استانبول. بررسی نشست مشترک کمیسیون برجام در مجلس شورای اسلامی ایران. و سفر وزیر امور خارجه ایران به عراق و قطر با هدف تحکیم و توسعه روابط دو جانبه. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. با مجله نخست خبری و تحلیل های خبری با شما هستیم. باشندگان ولایت فاریاب امروز در اعتراض با برکناری والی قبلی و معرفی والی جدید این ولایت دست به اعتراض و راهپیمایی زدند. پیرامون این موضوع همکارم آقای حیدری در مزار شریف گفتگویی داشته است با کریم الله رسا، یک تن از فعالان سیاسی و دستاندرکار راه اندازی تظاهرات امروز در ولایت فاریاب که دعوت میکنم شنونده باشید.
آقای رسا، در رابطه با تظاهرات امروزتان بفرمایید در ولایت فاریاب که هدف چی بود و چی میخواستن مظاهره کنندگان؟
تظاهراتی که امروز برای انداخته شد از طرف باشندهای ولایت فاریاب که اکثریت مطلقش از حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان بود، اینا نظر به هدایت مارشال صاحب که دیروز در صحبت خود اونا اشاره داشتن در موضوع از اینکه والی به نام محمد داود از ولایت لغمان است برای ولایت فاریاب تعیین شده، در رابطه از این بود که باید از این کادرهای که از ولایت فاریاب است باید روی از اینا تمرکز بیشتر میشه، در صورتی که والی فاریاب تغییر و تبدیل هم میشه، در کسی از کادرهای خود فاریاب باشه ایجا بیایه و به عنوان والی فاریاب وظیفه بکنن، نه کسی که در حال حاضر بخاطر اینکه وضعیت در ولایت فاریاب طوری آمده که تمام ولسوالی ها عملا در آنها جنگ جریان داره و جنگ شدت میگیره همه روزه، به ایجا هم در سکتورهای امنیتی و هم در رأس مقام ولایت باید کسانی باشن که با اراضی با مردم و ولسوالی های فاریاب شناخت کامل داشته باشن و کسی که از ولایت لغمان قرار باشه به ایجا دوی والی شده و تا زمانی که خود با مردم از این منطقه حیار میکنه، چون بیشتر این مردم که در فاریاب زندگی میکنن طرفدار یک حزب هستن و اتحاد از امور مارشال صرف میکنن، تا زمانی که همین توافقنامه سیاسی که بین همین احزاب و بین رهبرهای سیاسی صورت گرفته، به همونجا هم ذکر است که والی های مثلا ولایت فاریاب یا که ولایت های شمالی به ثبات همگرایی تعلق میگیرد، اونان رهبرها باید در این تصمیم گیری شریک میشدن اما بدون مشوری رهبرها این تصمیم گرفته شده، بخاطر از امی اینا امی محمد داود لغمانی رو به عنوان والی فاریاب میگن ما قبول نداریم، قرار باشه که والی اگر در صورتی که تبدیل هم میشه باید یک شخص از خود فاریاب باشه، در اراضی بلد باشه، مردم رو بیشتر بشناسه و با مردم خود عیار کرده بتونه و امی امنیت نسبی که داخل شهر میمنه است امی هم برهم خورده نشه.
اعتراض شما به این خاطر بود که آیا آقایی که والی جدید تعیین شده صلاحیت و درایت کافی را نداره یا بر اساس امو توافقنامه سیاسی که شما مشارک کردین ولایت فاریاب سهمش به ثبات و همگرایی است که باید والی از طرف اینا تعیین شود؟ هر دوی مورد است یا کدامش بیشتر؟
بله دقیقا دو مورد عمده ایده اینجا قابل بحث است. یکی خب این شخصی که قرار است در فاریاب به ولایت بکنه این شخص در اراضی با مردم با فرهنگ و کلتور که به این فاریاب است اونا آشنایی کامل ندارن، اونا از این منطقه نیستن، اونا نمیتونن با این مردم سازش بکنن و این مردم خودجوش همین روزی حرکت را انجام دادن و گفتن که ما یادم را نمیزنیم و دومنی بدون توافق سیاسی بدون موافقی مارشال صاحب هیچ کس در ولایت فاریاب نمیتونه که به رئیس والی تعیین شود.
خب آقای فایق فعلا کجا هستن؟ از کار کرده آقای فایق والی سابق ولایت فاریاب مردم راضی بودن؟
آقای فایق فعلا در فاریاب هستن، اونها چنان که دیروز رسما از طرف ارگانهای محلی و محمد داوود خان به عنوان والی معرفی شدن اونها در وظیفه‌شان نرفتن. بله مردم فاریاب تا حدی از کارکردهای آقای فایق راضی هستن و اما کسانی هستن که از کارکردهای آقای فایق راضی نیستن، اینجا موافقین مخالفینشان را دارن، اما در وضعیتی که داوود خان در این ولایت معرفی شدن مردم همصدا هستن و میگن که در صورتی که اگر قرار باشه والی تغییر بکنه باید یک شخص فاریابی اگر تغییر نمیکنه یا کسی مانند داوود خان قرار باشه در میمنه بیاد تا آنو زمین خوب است که مگر مثلا فایق باشه.
تا کنون شما از طرف حکومت مرکزی یا ارگانهای محلی هم کدام پاسخی هم دریافت کردین در این رابطه؟
تا هنوز از طرف ارگانهای دولتی هیچ گونه پاسخ به خواستهای مردم داده نشده و منتظر هستیم که دولت مرکزی چی پاسخ را خواهد کرد. در صورتی که پاسخ قناعت بخش بود انشاءالله حرکت ها ایجاد خواهد شد، در صورتی که پاسخ قناعت بخش داده نشه باز هم طبق هدایت رهبری حزب جمهوری اسلامی افغانستان اینجوری حرکت های مدنی ادامه خواهد داشت.
خب اگر دولت مرکزی تصمیم بگیره و دوباره آقای فایق در وظیفه قبلیش ابقا بکنه، در اون صورت شما یا سایر باشندگان ولایت فاریاب از این تصمیم دولت راضی خواهید بود؟
تو هنوز در این موضوع کسی مخالفتی از خود نشان نداده که آقای فایق با یا باشه، در مقابل آقای فایق هیچ کس کدام عکس‌العمل نشان نداده، به این موضوع هیچ مشکلی نیست و ما تو هنوز که به بین مردم فاریاب هستیم در این موضوع بحثی نشده که آقای فایق برای یا باشه، به این موضوع هیچ مشکلی نیست، در صورتی که دولت مرکزی باز موقف داشته باشه فکر نمی‌کنم که مشکلی باشه.
آقای رسا مشکل عمده مسئله ناامنی‌ها هست، همونطور که شما اشاره کردین. خب 4 ساله که آقای فایق در ولایت فاریاب بودم متاسفانه ناامنی ها همچنان ادامه داشته، چنانچه خود مارشال صاحب دوستم هم یکی دو بار سر و صداش بلند شد در این رابطه و خودش خواست که وارد عرصه و میدان شود. خب چی فرق میکنه که آقای فایق یکی از ولایت فاریاب باشه یا والی که از سایر ولایت باشه، اما تامین امنیت که به عهده نیروهای امنیتی است بیشتر؟ خب در این رابطه چی تفاوتی وجود داره؟
شما ببینین ولایت فاریاب اکثریت از اینها متعلق است به قوم ازبک و چنان که میفهمین اکثریت این مردم از حامیان یا طرفداران مارشال صاحب هستن و نظر به هدایت مارشال صاحب اینها حرکت میکنن و بیشتر اینمی ولسوالی هایی که در حال حاضر هم جنگ بر اونها عملا جریان داره از نیروهای امنیتی کرده، بیشتر اینمی نیروهای مردمی هست که در مقابل طالب اینا میجنگن. در وضعیتی که برای فعلا آقای فایق اینمی نیروها را کماکان رهبری میکنه و همراهشان یک پروتکل حتما دارن، اینا از گپشان نمی، در صورتی که در موقعی که جنگ صورت میگیره از این نیروها میتونن به صورت خوب استفاده بکنن. نگرانی ما از این هست که در صورتی که اینمی توافق سیاسی که در بین رهبران سیاسی و رئیس جمهور است اینمی اگر برهم خورده شود، یک والی بیاید که غیر توافقی باشه، به نظر ما در اینجا یک دوگانگی به وجود میاد و مردم و وضعیتی که والی را قبول نکنن و والی با مردم نباشه و اینجا باز نفوذ دشمن بیشتر میشه و وضعیت بدتر از این خواهد شد. نگرانی ما از این موقع ده.
نیروهای خارجی مستقر در افغانستان بی‌اعتنا به توافق خود با دولت افغانستان پیش از خروج از این کشور ساختمان‌ها و سلاح‌های خود را تخریب می‌کنند. نظامیان خارجی مستقر در قندهار در جنوب افغانستان دیروز پیش از ترک منطقه بخشی از تجهیزات و ساختمان‌های خود را نابود کردند. در سال 2014 نیز وقتی که قرار شد بخشی از نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، آنها عمدتاً تجهیزات نظامی را تخریب کردند یا با پاکستان انتقال دادند. این در حالی است که یکی از تعهدات آمریکا و ناتو تجهیز نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود. محمد رادمنش، سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان، در این ارتباط گفت آمریکایی‌ها هیچگاه از سلاح‌های استراتژیک خود نمی‌گذرند و حاضر نیستند آن را به اردوی افغانستان تحویل دهند. پیرامون این موضوع هم همکارم آقای شجاعی گفتگویش داشته است با ابوالحسن یاسر، مشاور ارشد محمد اشرف غنی در امور امنیت و دفاع، که دعوت میکنم شنونده باشید.
خدمت شما عرض کنم که از ابتدا تا به حال آمریکایی‌ها در مورد افغانستان دیدگاه مشخص خود داشتن. هیچگاه بر اساس منافع ملی افغانستان و دولت افغانستان برنامه نداشتن، کار نکردن. اونا در اولویت برنامه استراتژی خود در منطقه و خصوصا در افغانستان داشتن و دارن و خواهند داشت. به این اساس آمریکایی‌ها از ابتدا تا به حال در مورد مردم افغانستان به هیچ گونه از صداقت و راستی کار نگرفتن، بلکه بر اساس امو عمق استراتژی که خودشان دارن متاسفانه با اصول فریب و نیرنگ و امینا به صلاح همیشه برخورد کردن. شما ببینید بر اساس توافقنامه‌ای که بین افغانستان و امریکا امضا هست، اصلا هیچ گونه برنامه عملی بر اساس توافقنامه در افغانستان نداشتن و اکثرا وقت بعضی جا پایگاه‌ها را در گذشته هم اینا برچیدن، اما وسایل امکانات را تخریب کردن، حتی بعضی جاها را امکانات و وسایل نظامی خود به پاکستانی‌ها تحویل دادن. پس این میرسانه که آمریکایی‌ها هیچ گونه تعهد بر اساس توافقنامه با دولت افغانستان ندارن و همیشه نقض کردن و من آمریکایی‌ها را صادق به دولت افغانستان نمی‌دیدم.
جناب یاسر، انتقال این تجهیزات به پاکستان چه پیامدهایی میتونه بر افغانستان و منطقه به دنبال داشته باشه؟
با تأسف خدمت شما عرض بکنم که آمریکایی‌ها دنبال منافع خود هستن و دولت افغانستان هم در اینکه یک جایگاهی نیست که از لحاظ حقوقی و از لحاظ امو تفاهم‌نامه و توافق‌نامه‌ای که با آمریکایی‌ها دارن اون را دنبال بکنه و به هر حال از یک جایگاه قدرتمند بتانه به صلاح عملی شدن اون توافق‌نامه را از آمریکایی‌ها بخواهند. آمریکایی‌ها فعلا حاکمیت دارن در افغانستان، آمریکایی‌ها دست باز دارن، هر گونه که دلشان شود هم قسم عمل میکنن و دولت افغانستان هم در بسا موارد در یک دراهی قرار داره که نمیتونه در تقابل با عمل کرده های منفی آمریکایی ها که به ضرر ملت دولت افغانستان هم قرار میده.
شما به عنوان یکی از مقامات ارشد دولت افغانستان بفرمایید که چقدر زمینه دستیابی به تکنولوژی استفاده از این تجهیزات در اردوی ملی افغانستان وجود داره؟
خدمت شما عرض بکنم از ابتدا تا به حال آمریکایی‌ها اونچنان که لازم بود اردوی افغانستان از هیچ لحاظ تجهیز نکردند. تا به حال بعد از چندین سال از لحاظ هوایی اردوی افغانستان متکی به آمریکایی‌ها است. از لحاظ امکانات تسلیحاتی هنوز اردوی افغانستان وابسته به آمریکایی‌ها هست. متأسفانه در هیچ بودش و در هیچ بخشش اردوی افغانستان نتانه از استقلالیت کامل و تجهیزات و امکاناتی که گویا غربی‌ها وعده داده بودند، خصوصا آمریکایی‌ها متأسفانه او را عملی نکردند و وسایل و امکانات بسیار ابتدایی خصوصا از لحاظ تکنولوژی در اختیار دولت قرار داره که به هر حال یک بخش از او وابستگی با آمریکایی‌ها است.
بعضی از خبرگزاری‌ها به این نقطه حالا اشتراک دارن اینکه امریکایی‌ها گفتن که ما به خاطر اینکه این تجهیزات به دست طالبان نیفته ما این تجهیزات را تخریب میکنیم. شما با این قضیه موافق هستید یا مخالف؟
نه، ما مخالف هستم. به هیچ وجه. شما میدانید که امروز یک بخش از تجهیزات طالبان را غربی‌ها، چینی‌ها، پاکستانی‌ها امینا آماده می‌سازند و یک بخش از طالبان مستقیما با آمریکایی‌ها با دیگرها در تماس هستند. من فکر نکنم بر اساس توافقاتی که در قطر داشتن اینا حتی حکومت پسا طالبانی را توافقات به اصطلاح آمریکایی‌ها با ایشان داشتن. من فکر نکنم که آمریکایی‌ها از این نایه از طالبان اضطراب و نگرانی داشته باشند. منتها بحث‌های دیگه شاید در جریان باشه که او یک بحث مفصل بخواد.
به عنوان سوال پایانی بفرمایید که آنچه که آمریکایی‌ها برای خود در افغانستان می‌خواستن آیا با او رسیدن، چون بحث خروج مطرح شده، و چقدر فکر می‌کنید که بحث خروج جدی باشه؟
من نظر من این است که آمریکایی‌ها به هیچ وجه در هیچ خواسته‌هایی که در افغانستان داشتن به او نرسیدن، جز به صلاح بحث اقتصادی که متأسفانه خیلی از معادن و زیرزمینی‌هایی که هنوز کشف نشده بود، هنوز در اختیار دولت قرار، آمریکایی‌ها از این استخراج می‌کردن، استفاده می‌کردن و انتقال می‌دادن. بحث حکومت خوب که یکی از خواست‌های آمریکایی‌ها و وعده آمریکایی‌ها بر مردم افغانستان بود که گویا ما آمدیم تا یک حکومتداری خوب را به نمایش بگذاریم یا حمایت از حکومت مرکزی بکنیم. بحث کشت خاشخاش شما ببینید که در این اواخر یعنی دو برابر شده. شما 20 سال 30 سال آغاز آمدن آمریکایی‌ها را شما ببینید میزان کشت خاشخاش و 30% صادرات کشت خاشخاش از افغانستان و امروز شما ببینید بحث تروریسم از روزی که آمریکایی‌ها آمدن هر سال که می‌گذرن میزان کنیت و کیفیت تروریست‌ها در سطح افغانستان بالا میره که به هیچ وجه اون موارد را که آمریکایی‌ها مد نظر داشتن به اون نرسیدن. اما به هر حال ما خروج کامل آمریکایی‌ها را از افغانستان شاید از لحاظ نظامی اینا بالاخره به اصطلاح توافقاتی که با طالبا و با بعض همسایه‌ها کردن شاید، اما نیروهای یک بخش از نیروهای امنیتی و استخباراتیش یقیناً در افغانستان و دریجه خواهد.
از اینکه همچنان با ما هستید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم با مجله دوم خبری هم مرا همراهی بفرمایید. وزیر امور خارجه افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شد. با گزارش ایسنا، محمد حنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان، امروز با انتشار مطلبی در حساب توییتر خود اعلام کرد که به ویروس کرونا مبتلا شده است. اتمر پس از آن که تست کرونا وی مثبت اعلام شد، در نشست سه جانبه وزیران خارجه ترکیه، افغانستان و پاکستان به صورت مجازی شرکت کرد. نشست سه جانبه وزرای خارجه کشورهای ترکیه، افغانستان و پاکستان روز جمعه 23 اپریل در استانبول برگزار شد. وزیر امور خارجه افغانستان روز گذشته برای شرکت در نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ترکیه، افغانستان و پاکستان عازم استانبول شده بود. تا کنون حدود 55 هزار تن از شهروندان افغان به ویروس کرونا مبتلا شدند. شمار جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در این کشور هم از مرز 2300 تن گذشته است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که با اضافه شدن 113 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته، تعداد این بیماران در کشور به 58843 تن افزایش یافته است. با گزارش خبرنگار ما، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته 1137 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه های این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 113 تن مثبت بوده است. همچنین وزارت صحت عامه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 10 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در کشور 2582 تن شده است. این وزارت افزود در شبانه روز گذشته 29 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 52392 تن رسیده است. کارمندان صحی 16 ولسوالی تخار تا یک گرده همایی اعتراضی در شهر طالقان مرکز این ولایت میگویند که از 8 ماه بدین سو معاششان را دریافت نکردند و در نتیجه مجبور شدند دروازه 84 مرکز صحی را ببندند. همکارم عرفان برزگر گزارش می‌دهد.
پزشکان و کارمندان مراکز صحی دولتی در تخار به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان تا دست به تظاهرات زدند. کارمندان مراکز درمانی از 16 ولسوالی و مرکز ولایت تخار امروز در یک گردهمایی خواستار پرداخت امتیازاتشان شدند. 84 مرکز صحی دولتی از روز شنبه 4 سور بسته شده و هیچ عرضه خدمات صحی دولتی در سطح ولایت تخار وجود ندارد. کارمندان مراکز صحی در یک گردهمایی در شهر طالقان مرکز ولایت تخار با صدور قطعنامه خواستار پرداخت حقوق 8 ماهشان و تجهیز کامل مراکز درمانی شدند.
پرداخت معاشات 8 ماهه کارمندان مراکز صحی و دفتر ولایتی، پرداخت پول نوکریوالی 8 ماهه شفاخانه ها و مراکز صحی جامع، اکمال ادویه و مواد پانسمانی مورد ضرورت مراکز صحی، اکمال مواد لوجستیکی، مخلوقاتی و قرطاسی باب مورد ضرورت مراکز صحی، تعیین سرنوشت 20% معاشات پرسونل نظر به قرارداد از شروع پروژه صحتمندی الا اکنون، پرداخت پول افزایش واکسیناتوران مراکز صحی، پرداخت پول مصارفات لوجستیکی مراکز صحی، پرداخت پول مصارفات متفرقه مراکز صحی، فعالیت مجدد امبولانس های مراکز صحی جامع، مالات مواد لابراتواری به لابراتوارهای مراکز صحی.
معترضین میگویند تا زمانی که به خواستهایشان از سوی مقامات محلی تخار و وزارت صحت عامه رسیدگی نشود، فعالیت‌هایشان را در مراکز درمانی اثر نخواهند گرفت، زیرا به گفته آنان مراکز صحی دولتی و کمترین امکانات جهت عرضه خدمات صحی دسترسی ندارند. با این حال حامد مبارز سخنگوی والی تخار میگوید مؤسسه اهید همکار وزارت صحت که قرارداد پرداخت معاشات و تجهیز مراکز درمانی را از وزارت صحت به دست آورده است، نتوانسته که به تعهدات خود عمل کند.
باید از طریق مرکز بالای مؤسسه اهید فشار آورده شود تا این مؤسسه مجبور شود معاشات پرسنلش را پرداخت نماید. همکنون فعالیت های صحی کلینیک ها در 16 ولسوالی تخار به دلیل عدم پرداخت معاشات پرسنل صحی از سوی مؤسسه اهید متوقف است. حکومت محلی تخار بارهای مشکل به مرکز وسیله شدند و وزارت محترم صحت عامه نیز تعهد و وعده سپرده است که به زودی برای رفع این معضل و مشکل اقدام نموده و چاره‌ای خواهند سنجید.
استاد زمان خان رئیس شبکه نهادهای مدنی و حقوق بشر ولایت تخار میگوید که ناتوانی مسئولین محلی صحت عامه و فساد در مؤسسه اهید باعث بروز مشکل در عرضه خدمات صحی شده است و باید مسئولین محلی هر چه زودتر این مشکل را برطرف کنند. استاد زمان خان میگوید در صورت عدم توجه حکومت دامنه اعتراضات گسترده تر خواهد شد. رئیس شبکه نهادهای مدنی می افزاید که آنان نیز به کاروان اعتراض کنندگان خواهند پیوست.
آنجا با روز از روی ما رفتیم پیش وزیس بسهت. آنجا وزیس بسهت صحبت کنیم روی موضوع. با وارث بار بار صحبت کنیم روی مشکلات شما ملت. شما یقین داشته باشین. باور بکنیم آنچه را که ما میکنیم میگیم و آنچه را که ما از قول ما میشنویم شما باور بکنید که چنین چیزی بوده، یعنی چنین ظلمی، چنین بیدادی، چنین بیتفاوتی در برابر ملت شریف و دردمند تخار بوده.
با بسته شدن مراکز صحی دولتی در ولسوالی های دوردست، مردم به مشکلات زیادی از بابت عدم دسترسی به مراکز درمانی مواجهند و در اکثر ولسوالی های دورافتاده ولایت تخار حتی مراکز درمانی غیر دولتی نیز وجود ندارد و بیماران مجبورند با پیمودن ده ها کیلومتر راه خودشان را به شهر طالقان و یا ولسوالی های مرکزی برسانند. خبرنگار رادیو دری، شهر طالقان، تخار.
تخصیص حدود 2 میلیارد افغانی قرض زراعتی و مالداری به زارعان و دهقانان افغانستان عنوان گزارش ارسالی همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان است.
افغانستان که یک کشور زراعتی است و نزدیک به 80% از شهروندان این سرزمین مشغول کارهای زراعتی هستند، فعالیت‌های زراعتی هستند. دولت افغانستان به تازگی یک خبر بسیار مهم و کمک بسیار بزرگ برای کشاورزان افغانستان اعلام کرد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در کابل اعلام کرد که در سال روان خورشیدی حدود 2 میلیارد افغانی قرضه زراعتی و مالداری به دهقان افغان توزیع می شود. این وزارت با نشر خبرنامه گفته است که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در نظر دارد که در سال جاری خورشیدی 1.8 میلیارد افغانی قرضه از طریق صندوق توسعه زراعت برای بیش از 7000 دهقان در افغانستان توزیع کند. بر اساس معلومات این خبرنامه، این قرضه برای متقاضیان و متشبثین زراعتی شامل کوپراتیوهای دهقانی، تجارت زراعتی، فارم‌های مرغداری، گاوداری، پرورش ماهی، کارخانه‌های تولیدی مواد غذایی، صادرکنندگان میوه تازه و خشک توزیع می شود. این در حال است که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در سال مالی گذشته حدود 1.5 میلیارد افغانی قرضه زراعتی و مالداری به بیش از 6000 دهقان توزیع کرده بود. یعنی این به این معناست که تقریبا نیم برابر یا حدود چند صد میلیون افغانی، یعنی دقیقاً تقریبا 300 میلیون افغانی نسبت به سال گذشته در این قرضه برای دهقانان افغان افزایش به وجود آمده و حتی 3000 دهقان بیشتر نسبت به سال گذشته، یعنی 1.5 برابر نسبت به سال گذشته این کمک ها به افراد مستحق دامنه‌اش گسترش پیدا کرده است یا بیشتر شده است. این خبرنامه علاوه کرده است که قرضه های زراعتی و مالداری به منظور دسترسی کشاورزان به قرضه های زراعتی خودکفایی و رشد آنها در عرصه زراعت و مالداری توزیع می‌گردد. قابل ذکر است که نزدیک به 80% شهروندان افغان مصروف فعالیت های زراعتی در این کشورند، اما هنوز هم نظام زراعتی افغانستان به گونه سنتی اداره می شود و دولت افغانستان در کابل در این تلاش است که این سیستم را از نظام زراعتی سنتی به یک زراعتی میکانیزه و عصری تبدیل کند. دولت در سال گذشته برنامه های را برای نوسازی و میکانیزه کردن نظام زراعتی کشور روی دست گرفته بود، اما تا اکنون بر اساس گفته های بخش کارشناسان مربوطه موفقیت چندان نداشته است.
اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد که طی یک ماه گذشته 5167 واگن کالاهای بازرگانی از مسیرهای خواف، هرات، حیرتان مزار شریف و هرات ترقندی وارد کرده است. با گزارش خبرنگار ما، اداره راه آهن افغانستان امروز با اعلام این مطلب افزود در واگن‌ها بیش از 383600 تن اموال که بخش عمده آن مواد غذایی و باقی مانده آن مواد نفتی، ساختمانی و دیگر کالاهای تجاری می باشد انتقال یافته است. همچنین طی ماه گذشته 13497 تن اموال تولیدی و محصولات زراعی افغانستان از طریق خطوط آهن حیرتان مزار شریف، خواف، هرات و ترقندی به خارج از این کشور صادر شده است. این کالاها از ایستگاه خطوط آهن روزنک مزار شریف، حیرتان، ترقندی به خارج از این کشور فرستاده شده است. با گفته اداره راه آهن افغانستان، کار فاز اول قطعه چهارم راه آهن هرات خواف 40% پیشرفت داشته که شامل بدنه‌سازی، شنریزی، بتن‌ریزی و ساخت پلچک هاست. بر اساس این گزارش، پروژه یاد شده با عبور از ولسوالی های غوریان، زندجان و انجیل ولایت هرات و طول 43 کیلومتر در امتداد قطعه سوم خط آهن خواف هرات که پیش از این و طول 63 کیلومتر تکمیل شده بود، ساخته می شود. قرارداد ساخت فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف هرات با شرکت انکن قزاقستانی عقد شده است و هزینه آن 58.5 میلیون دلار از بودجه انکشافی اداره خط آهن افغانستان پرداخت می شود. تکمیل قطعه چهارم راه آهن هرات خواف در تجارت و انتقال مسافران بین ایران و افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار است و کارشناسان امور اقتصادی تکمیل این فاز را برای توسعه تجارت بین دو کشور مهم می داند. مسئولان سازمان فضایی ایران از موفقیت محققان ایرانی در کشف و ثبت 33 سیارک در منظومه شمسی خبر دادند. مسئولان سازمان فضایی ایران در 58مین نشست کمیته علمی فنی کوپوس در وین که به صورت مجازی برگزار می شود، از موفقیت محققان ایرانی در کشف و ثبت 33 سیارک در منظومه شمسی خبر دادند. مسئولان سازمان فضایی ایران با قرائت بیانیه‌ای در رابطه با فعالیت‌های صورت گرفته برای پایش اجرام نزدیک به زمین از موفقیت محققان ایرانی در کشف و ثبت این سیارک‌ها خبر دادند. در بخش بیانیه‌های تخصصی و نوآوری‌های فنی نیز اولین ارائه جمهوری اسلامی ایران با عنوان ارتباطات فضایی هوشمند با استفاده از آنتن‌های پلاسمایی، کار پژوهشی علمی پژوهشگاه هوافضا ارائه شد. در این نشست که تا هفته آینده ادامه خواهد داشت، نمایندگان کشورها و نهادهای عضو ناظر در خصوص پسماندهای فضایی، نقش کشورهای با سابقه در فعالیت‌های فضایی در ایجاد پسماندهای فضایی و مسئولیت آنها در این خصوص بیانیه خواهند داد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خب، تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در بخش خبر و سپاسگزاریم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. شما میتوانید از طریق شبکه های مجازی هم برنامه های ما را دنبال کنید. آدرس رادیو دری در شبکه های مجازی از این قرار است: در توییتر آدرس ما twitter.com/parstoday_دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_دری، تکرار میکنم parstoday_دری، در تلگرام t.me/radiodari و در آپارات www.aparat.com/parstoday_دری. امیدواریم آنچه تا کنون تقدیمتان شده مورد رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. انشاءالله که طاعات و عبادات همگیتان مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیرد. خب دوستان و عزیزان شنونده، دعوت میکنم که در ادامه برنامه های رادیو دری ویژه برنامه افطار با عنوان بهار دلها را بشنوید.
باز هم لحظه وصال آمد، باز هم وقت شور و حال آمد.
بله، اصلاح میکنم، برنامه بهار جانها.
ماه رحمت خداست،
ماه بهار جانها.
رمز ها در رمضان است، خدا می داند. برتر از فهم و گمان است، خدا می داند. بار عام و همه مهمان خداوند کریم. ماه آزادی جان است، خدا می داند. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، دست های ما اونقدر بزرگ نیست که چرخ دنیا را با کامتان بچرخانیم، اما یکی هست، یکی از نهایت همه دوست داشتن ها، از دورترین و محالترین اعجاز دنیا. یکی هست، یکی آشنا با تمنای قنوت های من، شکرانه سجده های من، سرهای خمبر و کو و سکوت پشت پلک های بسته. وقتی دست های من را رو باسمان بلند می کنیم، دریا دریا دعا و آرزوهای من را به دست های بزرگ او می سپاریم تا خودش رقم بزنه بهترین ها را. از خدا میخواییم حالا که یک ماه میزبان ماست به دل و جان تک تک من امید آرزو و شوق بندگی عطا کنه. از خدا می خواهیم لذت عبادت و شیرینی بندگی را در همه لحظه های زندگی ایمان جاری کنه. دلمان می خواهی لایق باشیم و یکی از کسایی باشیم که طلوع و غروب ها به یادمان هستین وقت دعا. آیا وقتی که سر از مهر بر می دارید و نغمه های دلتان تا هفت آسمان می ره یادمان باشید. ما هم یادمان میمانه که سلامت، آرامش خاطر، دل بی دغدغه و امید برای تک تکتان آرزو کنیم. آسمان دلتان نورباران، دعاهای دلتان به حق این لحظه های عزیز مستجاب. امروز هم دم افطار آمدیم تا با برنامه بهار جانها از شبکه رادیو دری بر روی موج کوتاه 22 متر ردیف 13630 و موج کوتاه 22 متر ردیف 13680 در خدمت شما عزیزان و روزداران گرامی باشیم. به این امید که شما هم ما را دم افطاری همراهی کنید. همراهان عزیز، از روح جوانمردی بدور است که کسی حضور نداشته باشه و ما زبان با بدگوییش بکشاییم. چه اگر کسی عیبی هم داشته باشد، از بازگویی عیوب نزد این آن سودی نخواهد بود، جز آن که ما با صفتی زشت آلوده میشیم. امروز از نمامی و سخنچینی میگیم که ممکن است هر کدام از ما با آن مواجه شده باشیم یا گرفتار شده باشیم. خوش میشیم که شما هم در این بحث ما را همراهی کنید. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-717144. منتظر شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، یکی از آفات زبان که در اخلاق اسلامی از رذایل اخلاقی به شمار می رود سخنچینی یا نمامی است. سخنچینی غالباً به این گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر دیگری گفته به وی بازگوید. مثلا بگوید که فلانی درباره تو چنین و چنان گفت یا نسبت به تو چنین و چنان کرد. قرآن مجید در نکوهش سخنچینی می فرماید: وای بر هر عیب جوی سخنچین. و در جای دیگر می فرماید: از کسانی که بسیار عیب جو و سخنچین هستند پیروی مکن. و در آیه دیگر هم می فرماید: سخنچین کینتوز و پرخور و خشن و بدنام است. قرآن مجید از سخنچین به عنوان زنیم، یعنی کسی که اصل و نسب روشنی ندارد، نامی برد و این دلیل بر عظمت این گناه است. دم غروب و لحظه افطار با همه مشغله ها و نگرانی هایی که امروز پشت سر گذاشتیم و خواهیم گذاشت، در حال تدارک سفره افطاریم. سفره که با خودش برای ما ذوق و دلخوشی و خاطره های شیرینی داره که همیشه لبخندی به گوشه لبمان میاره و حالمون خوب میکنه و غصه ها و نگرانی ها را از یادمان میبره. دم غروب و لحظه افطار و صوت خوش ربنا دل ناآرام ما را آرام میکنه. ربنا موعد اذان مغرب با افق کابل ساعت 6:50 است.
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسق الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبديع المعيد
گلبانگ اذان مغرب به وقت شرعی با افق کابل در 11 رمضان المبارک، مؤذن استاد حسین صبح دل.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن